سلام، من پوریا بختیاری هستم و شما به اکوتوپیا گوش میدید. ماها نسبت به سود و زیان احساسای متفاوتی داریم. یعنی مثلا ما وقتی 10 میلیون تومان داریم و یه سرمایه گذاری انجام میدیم که به سود منجر میشه و مثلا پولمون میشه 11 میلیون، اینجا حس لذتمون کاملا متفاوت با حالتی که ما ضرر میکنیم و پولمون به 9 میلیون تومان میرسه. توی هر دو حالت ما 1 میلیون سود یا زیان کردیم. از نظر عددی برابره، ولی از نظر احساسی دو تا چیز کاملا متفاوته. به عبارت بهتری، درد از دست دادن خیلی 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 شدیدتر از لذت به دست آوردنه. توی این اپیزود میخوایم در مورد همین صحبت کنیم. میخوایم بریم سراغ یکی از نظریه های بی نظیر اقتصاد رفتاری تا ریشه این قضیه رو متوجه بشیم. این نظریه اسمای مختلفی داره: دورنما، چشمانداز، پرسپکتیو و خیلی اسمای مشابهی که روش گذاشتن، که خب البته ما توی این اپیزود به این نظریه چشمانداز میگیم. نظریه خیلی مهمی که ریشه تفاوت رفتارها و تفاوت احساسی که داریم نسبت به قضایای مختلف رو نشون میده. این نظریه چشمانداز از اون نظریه های بی نظیریه که واقعا کمک میکنه ما درک درستری نسبت به کارهایی که داریم انجام میدیم و رفتارهامون داشته باشیم و حتی بتونیم جواب خیلی از سوالات و چالش‌های ذهنیمون رو پیدا بکنیم. پس اگه شما هم براتون سواله که چرا از دست دادن همسرمون اینقدر برامون سخته ولی ازدواجمون خیلی سریع عادی میشه، یا مثلا اگه به این فکر میکنی که چرا تنبیه و جریمه کردن اینقدر درد داره ولی حس پاداش خیلی زود عادی میشه، یا به طور کلی اگه به این فکر کردید تا الان که چرا درد از دست دادن شدتش خیلی بیشتر از لذت به دست آوردنه، این اپیزود رو حتما گوش کنید. این اپیزود نکات و داستان‌ها و قصه‌های مختلفی داره که جواب خیلی از سوالات ذهنیتون رو بهتون میده. اسپانسر این اپیزود شرکت مهندسی و مشاوره صنایع مبتکران گلدیرانه. چه توی محیط‌های صنعتی در نظر بگیریم چه محیط‌های خانگی، بحث گرمایش و سرمایش و تهویه هوا خیلی مسئله مهمیه، چون واقعاً جریان هوا جریان زندگیه. این جریان به طراحی و اجرای دقیق نیاز داره که این طراحی و اجرای دقیق هم کار هر کسی نیست. شرکت مهندسی و مشاور صنایع مبتکران گلدیران یکی از شرکت‌های شاخص توی این زمینه است که به طور تخصصی سیستم‌های تهویه مطبوع رو طراحی و اجرا می‌کنه. پس اگه شما هم برای محیط‌های صنعتیتون یا حتی محیط منزلتون به این سیستم‌ها نیاز دارید، می‌تونید با تیم حرفه‌ای گلدیران تماس بگیرید، ازشون مشورت و کمک بگیرید تا بر اساس نیاز شما بهترین پیشنهادها رو بهتون ارائه کنن. شماره تماس و آدرس وبسایتشون رو توی توضیحات براتون میذارم، ولی اگه توی گوگل هم بنویسید goldiran.ac.ir سایتشون رو براتون میاره که میتونید ببینید و ازش استفاده کنید. بحث امروز ما در مورد نظریه چشم‌اندازه. نظریه‌ای که به خاطر اسم عجیب و غریبش خیلی وقتا اشتباه درک شده. حتی ریچارد تالر هم توی کتاب کج‌رفتاری میگه که این نظریه که به نوعی توصیف کننده حماقت‌های ماه، لازمه که یه اسم احمقانه هم داشته باشه. اسمی که خیلی هم به نظریه ربطی نداره. اما خب ما امروز قرار مسیر گفتگو رو یکم متفاوت پیش ببریم و بعدش هم به خود نظریه بپردازیم. یعنی میخواییم انسان اقتصادی رو کنار بذاریم و مثل یه انسان واقعی حرف بزنیم. اجازه بدیم با یه قصه حرفامو شروع کنم. چند وقت پیش توی یه نمایشگاه ماشین بودم و میخواستم یه ماشین برای خودم بخرم. گزینه‌های مختلف رو داشتم مقایسه میکردم و به پیشنهادهای فروشنده گوش میدادم. مثلا فروشنده میگفت اگه 50 تومن دیگه روی پولت بذاری، این آپشن‌ها هم به ماشینت اضافه میشه. و خب وقتی که این پیشنهادو داد، من به این فکر کردم که اگه من الان مالک ماشین بودم، آیا حاضر می شدم که 50 تومن پول بدم که این آپشن ها رو بیان رو ماشینم نصب بکنن یا نه؟ واقعا این دوتا سوال خیلی با هم فرق دارن، چون برای خیلی از ماها منطقی به نظر میاد که 50 تومن پول بیشتری بدیم ولی ماشینی بخریم که مثلا گرم کنه فرمون داشته باشه. ولی خب منطقی نیست برای ماشینی که داریم بریم 50 میلیون تومان هزینه بکنیم و یه گرمکن فرمون روش نصب کنیم. از داستان دور نشیم. خلاصه اینکه توی اون لحظه توی ذهنم داشتم تک تک نظریه‌های اقتصاد رفتاری رو بررسی می‌کردم و توی اون لحظه خودم یه موش آزمایشگاهی شده بودم. یعنی ذهنم پر شده بود از سوالایی مثل این که من دارم چطوری فکر می‌کنم؟ چطوری دارم تصمیم می‌گیرم؟ آیا واقعاً دارم سعی می‌کنم که با حداقل هزینه تابع مطلوبیت خودم رو حداکثر کنم یا نه؟ من فقط یه موجود احساسیم که دارم تصمیمات لحظه‌ای می‌گیرم. حتی توی اون لحظه داشتم تلاش می‌کردم که به هزینه فرصت هر مبلغ اضافه‌ای که دارم پرداخت می‌کنم هم فکر کنم. چون دقیقاً دن آریلی هم توی کتاب پول و عقل اومده این مسئله رو بررسی کرده. توی اونجا یه داستانی میگه در مورد هزینه فرصت. داستانش هم از این قراره که میره توی نمایندگی تویوتا و از مردم میپرسه که اگه این 30,000 دلار رو برای خرید یه تویوتا رافور هزینه نمی‌کردید چه گزینه‌های دیگه‌ای برای خرید داشتید؟ آریلی میگه که بیشتر مردم توی این موقعیت فقط به ماشین‌های دیگه‌ای که میشه با این پول بخرن اشاره می‌کنن. مثلا به ماشینایی مثل هوندا، هیوندای، کیا، فورد و خیلی چیزای دیگه. این جواب برای دن آریلی خیلی عجیب میشه. چون هیچ کس فکر نمی‌کرد که هزینه فرصت خرید یه رافور میتونه چیزایی به غیر از ماشینم باشه. مثلا آدما میتونن با این پول یه سفر خیلی هیجان انگیز به آفریقا داشته باشن یا مثلا لوازم خونه‌شون رو عوض بکنن یا اینکه نه اصلا 30,000 دلار پسنداز بازنشستگیشون رو بیشتر کنن که توی اون دوران بتونن زندگی بهتری داشته باشن. ولی خب مردم هیچ کدوم این کار رو انجام نمیدادن. فقط به این فکر میکردن که با این پول میتونستن چه ماشینهای دیگه ای بخرن. راستش برای منم این اتفاق افتاد. اونجا من سعی میکردم فکر کنم که هزینه فرصت 50 میلیون تومن چیه و بعدش هم باز به این فکر کنم که آیا گرمکن فرمون برای من مهمتره یا مثلا یه مدل گوشی جدید یا اینکه حتی برم یه قطعه طلا برای همسرم بخرم یا اینکه مثلا یه سفر دو نفره بریم کیش. خلاصه برای اینکه آزمایشمو تکمیل کنم این حرفو به فروشنده زدم. گفتم که با 50 میلیون تومان من میتونم این کارا رو هم بکنم و همه اینا برام خیلی مطلوب تر از داشتن یه گرمکن فرمونه. ولی خب اون یه جواب خیلی جالبی بهم داد. گفت ببین اون پولایی که داری میگی همشون خرج میشن و از بین میرن. اما خب تو اگه این ماشینی رو بخری که گرمکن فرمونم داره موقع فروشش همین آپشنا بهت کمک میکنه که راحت تر و با قیمت بالاتری بفروشی. پس این پولی که اینجا الان داری خرج میکنی سرمایه گذاری محسوب میشه. البته که این صحبتش قطعا درست نبود. چون توی هیچ کتاب سرمایه گذاری و توی هیچ مقاله و نظر سرمایه گذارای بزرگ پیدا نمیکنی که پول دادن برای یه آپشن ماشین سرمایه گذاری به حساب میاد. خصوصا اینکه هیچ درآمد منفعلی هم برامون ایجاد نمیکنه. و خب من توی همین وضعیت بودم و داشتم به این مدل چیزا فکر میکردم که یه دفعه اون نقطه طلایی مشاهده میدانی برای من رخ داد. چه اتفاقی افتاد؟ یه نفر وارد نمایشگاه شد، 690 میلیون تومان پول پرداخت کرد و یه کویک اتومات خرید. و خب این رفتار و این خرید برام فوق‌العاده عجیب بود. چون اگه خیلی ساده هم بخوایم به هزینه فرصت نگاه بکنیم، با این پول میشد کلی ماشینای دیگه خرید که آپشنای بهتر و ایمنی بالاتری دارن. واقعا این آدم با 690 میلیون کلی گزینه‌های مختلف داشته ولی همه رو نادیده گرفته. مثلا میتونسته یه 207 نسبتاً کار کرده یا یه دناپلاس اتومات کار کرده بخره. ولی خب چرا باید بیاد این همه پول رو برای خرید کویک هزینه کنه؟ واقعا خیلی دلم می‌خواست برم جلو و باهاش حرف بزنم و ببینم چطور همچین انتخابی رو انجام داده. چون هرچی باشه مهمترین سوال اقتصاددانای مختلف اینه که مردم چطور انتخاب میکنن. حالا اینجا من یه نمونه آزمایش خیلی خوب جلوم داشتم که میتونست حسابی ذهنیت من رو در مورد تئوری انتخاب عوض کنه. خلاصه به هر طریقی شد خجالت رو کنار گذاشتم و دلو به دریا زدم و رفتم ازش پرسیدم که چرا این کویک اتوماتو خریدی؟ و خب اون آدم در جواب به من یه جمله طلایی گفت که اصلا امروز به خاطر همون یه جمله دارم این اپیزود رو ضبط میکنم. چی گفت؟ گفت خیلی منطقی خرید کویک. اصلا من موندم مردم چطوری میرن 207 کار کرده میخرن وقتی که با همون پول میتونن ماشین صفر سوار بشن. اینجا یه اتفاق جالب افتاد. جواب عجیبی بود. چون توی ذهن من اون آدم داشت رفتار غیر منطقی انجام میداد و توی همون لحظه اون آدم داشت فکر میکرد که آدمایی که مثل من فکر میکنن چقدر غیر منطقی هن. و خب این دقیقا همون چیزیه که اقتصاد کلاسیک اصلا قبولش نمیکنه. اقتصاددانای کلاسیک اصلا قبول نمیکنن که دو تا آدم اقتصادی توی همچین موقعیت متضادی قرار بگیرن. از نظر اونا ما هر دوتامون باید ترجیحات نسبتا مشابهی داشته باشیم. ترجیحاتی که در طول زمان ثابتن و معیارهای روشن و مقیاس پذیری هم دارن. طبق نظریه اقتصاددانای کلاسیک اگه ماها انتخابای متفاوتی داریم فقط به این دلیله که اطلاعات کافی در اختیار نداریم. یعنی اگه همه اطلاعات رو بهمون بدن در نهایت هممون یک گزینه رو انتخاب میکنیم. تا اینجا رو داشته باشیم برگردیم سراغ داستان. اون حرفی که خریدار کویک بهم زد دقیقاً برعکس چیزی بود که اقتصاددانای کلاسیک میگفتن و من با شنیدن اون حرف انگار یه سطل آب یخ رو سرم ریخته شد و از یه رویا بیرون اومدم و همین جا هم بود که اهمیت این جمله اقتصاددانای رفتاری رو بیشتر درک کردم. چه جمله ای؟ ماها آدمای اقتصادی نیستیم. برای ماها مطلوبیت مورد انتظار به این سادگی قابل اندازه‌گیری نیست. ما ترجیحات مختلفی داریم و برای رسیدن به اون ترجیحات فرضایی بعضن متضاد داریم. البته من با اون آدم وارد گفتگو نشدم چون نمیخواستم ذوق خرید ماشین نو رو براش خراب بکنم. اما خب توی ذهنم به این فکر کردم که من وقتی چشمامو میبندم و خودم رو توی یه سربالایی تصور میکنم که 207 راحت گاز میده و میره بالا ولی یه کویک ممکنه دچار مشکل بشه، توی همون حال اون آدم احتمالاً به چیزایی مثل بوی نوعی و صف بودن ماشین داره فکر میکنه. ترجیحاتی که براش از گاز دادن توی سربالایی مطلوبیت بیشتری داره. و به طور کلی مدلی میشه که ما دوتا آدم دوتا چشمانداز متفاوتو داریم تصورش میکنیم. خب تا اینجا با اون داستانی که تعریف کردم سعی کردم این مفهوم رو برسونم که ماها چشم‌انداز متفاوتی داریم. اما برای روشن شدن این چشم‌انداز متفاوت بیاین یه داستان دیگر رو هم با هم مرور کنیم. هر جایی که هستید یه لحظه به سمت غرب خودتون فکر کنید. مثلا بیاین فرض کنید که شما توی تهران توی میدون ونک هستید و شروع می‌کنید به سمت غربتون فکر کردن. خیابون شیخ بهایی سمت غرب شماه. بعدش میشه اتوبان چمران. بازم بیایم یکم غربتر. میرسیم به پونک و شهران. بازم غربتر میریم. میرسیم به مثلا کرج. بعدش هم میرسیم به ساوه و سنندج. بعدش چی؟ بعدش میرسیم به ترکیه که سمت غربمونه. بعد از اون هم میرسیم به قاره اروپا. حالا از تک تک کشورهای اروپایی که رد بشیم، بعد از عبور از اسپانیا و پرتغال به اقیانوس اطلس میرسیم و بعدم میرسیم به آمریکا. چه اتفاقی افتاد؟ چشم‌انداز ما به سمت غرب اول شامل خیابونایی مثل شیخ بهایی و چمران بود و بعدش به شهرهایی مثل کرج و ساوه رسیدیم و بعدش هم کشور به کشور جلو رفتیم و از اسپانیا و پرتغال رد شدیم و در نهایت هم ذهن ما طوری اقیانوس اطلس رو رد کرد و به آمریکا رسید که انگار داریم از عرض اتوبان کردستان رد میشیم. مثلا برای کسی که تو میدون ونک باشه جنت آباد خیلی دوره، اما برای همین آدم مادرید و لیسبون خیلی به هم نزدیکن. هرچی باشه اسپانیا و پرتغال همسایه هستن دیگه. انگار اینجوریه که ما نقشه جهان رو با پرشای بزرگ توی ذهنمون داریم. یکم اگه بهش فکر کنید میبینید که این خاصیت ذهن خیلی عجیبه. انگار یه جور خودمحوری توی خودش داره. یعنی ونک و ملا صدرا و شیخ بهایی از اون جهت مهمن که ما اونجا هستیم. ولی خب شیلی و برزیل و آرژانتین به خاطر فاصله‌ای که ما ازشون داریم کوچیک و نزدیک به هم به نظر میرسه. آقای تالر میگه که این تصور ما از جهان یکی از بهترین نمودای نظریه چشم اندازه. حالا یکم بریم جلوتر به خود این نظریه چشم اندازم میرسیم، ولی فعلا میخوام یکم به این خودمحوری بیشتر توجه کنیم، چون ماها توی هر شرایطی خودمون رو مرکز جهان هستی میدونیم. و خب بد نیست بدونید که این تحقیر نقاط دور فقط به جغرافیا هم محدود نمیشه. ما توی زمان هم همین کارو میکنیم. آقای تالر یه داستان جالب در مورد این وضعیت میگه. داستانی که شاید اولش یکم سطحی به نظر بیاد ولی وقتی یکم بیشتر بهش فکر میکنیم میبینیم که این داستان سطحی داره پایه‌های اقتصاد کلاسیکو به لرزه در میاره. من البته برای اینکه ماجرا بهتر باز بشه میخوام یکم داستانو تغییر بدم، ولی اصل ماجرا همون چیزیه که آقای تالر میگه. فرض کنید که من بیام بهتون بگم همین الان 10 میلیون تومان رو میگیری یا 3 ماه بعد 12 میلیون تومان، شما کدومش رو انتخاب میکنی؟ نظرسنجی ها نشون داده که آدم ها احتمالاً گزینه اول رو انتخاب میکنن، اینکه پول نقد رو همین الان بگیرن و بذارن جیبشون، چون خدا میدونه تا 3 ماه دیگه کی مرده است و کی زنده، اصلا قیمت دلار اون موقع چقدر شده. خلاصه اینکه کلی عدم قطعیت توی ذهن ما هست که باعث میشه پول نقد همین الان رو انتخاب کنی. ولی خب بذارین این سوال رو به یه مدل دیگه هم بپرسم. اگه دوتا گزینه جلوتون بذارم و بپرسم که 24 ماه دیگه حاضری 10 میلیون بگیری یا 3 ماه بعدش یعنی 27 ماه دیگه 12 میلیون، اینجا چه جوابی میدید؟ توی این حالت هم نظرسنجی مختلف نشون میده آدم ها گزینه دوم رو انتخاب میکنن، یعنی 12 میلیون رو ترجیح میدن. چه اتفاقی افتاد؟ چرا یهو نتیجه آزمایش اینقدر متفاوت شد؟ علتش اینه که 24 ماه دیگه و 27 ماه دیگه هر دوتاشون خیلی دورن، دقیقا مثل فاصله اسپانیا و پرتغال از تهران، هر دوتاشون به یه اندازه از ما دورن. ولی انگار این مدلی میشه که توی ذهن ما این دوتا زمان تقریبا برابر در نظر گرفته میشن و به این فکر میکنیم که هر دوتاشون 2 سال دیگه هستن. و خب خیلی واضح هم هست که 12 تومن از 10 تومن بیشتره دیگه، پس حالا خیلی راحت قبول میکنیم که همون 27 ماه دیگه به هم 12 تومن رو بده. و خب اینجا کشف جالب آقای تالر رخ میده. فرض کنید که شما 27 ماه رو انتخاب کردید، حالا 24 ماه میگذره و سررسید پرداخت 10 میلیون تومن میرسه و منم ازتون میپرسم که خب همین الان میخوای 10 تومن رو بهت بدم یا میخوای 3 ماه دیگه صبر بکنی؟ بد نیست بدونی که اینجا هر جوابی که شما بدین غیر منطقیه. یعنی چه بگیم پولو الان بده، چه بگیم 3 ماه دیگه صبر میکنم، هر دوتاش غیر منطقیه. چرا اینجوری میشه؟ برای جواب بهش بیاین دوتا حالتو با هم بررسی بکنی. حالت اول این که فرض کنید که بگید همون لحظه 10 تومن رو قبول میکنم. حالا برای پرداخت دوم دوباره ازتون سوال میکنم که 24 ماه صبر میکنید یا 27 ماه؟ طبق داستان اول قاعدتا باید بگید 27 دیگه. و خب این در حالیه که خودتونم میدونید بعد از 24 ماه ممکنه نظرتون دوباره عوض بشه. به عبارت بهتری هر بار شما گزینه ای رو انتخاب میکنید که وقتی بهش نزدیک بشین نظرتون تغییر میکنه، واضحه که این حالت منطقی نیست. اما خب حالا بیایم حالت دومو فرض بکنیم. شما میگید نه من 3 ماه دیگه هم صبر میکنم. اینجا هم منطقی نیست، چون شما قرار بود در انتخاب بین همین الان یا 3 ماه دیگه همین الان رو انتخاب بکنید. یعنی اگه الان دارید 3 ماه دیگه رو انتخاب میکنید و یه نفر دیگه بپرسه که الان 10 تومن یا 3 ماه دیگه 12 تومن، جوابتون میشه الان. ولی خب توی این حالت شما دارید میگین 3 ماه دیگه. متوجه شدین چه اتفاقی افتاد؟ این واقعا عجیب و جالبه دیگه. ماها برای یه سوال ثابت جوابای مختلفی داریم. حالا اینجا شاید به این فکر کنید که خب این قضیه در مورد پوله و ارزش زمانی پول برای آدم ها مهمه، ولی آقای تالر اومد این آزمایش رو به یه مدل دیگه هم انجام داد. یعنی برای اینکه آدم ها شروع نکنن توی ذهنشون ضرب و تقسیم کردن و ارزش فعلی پول رو بخوان حساب بکنن، اومد این موضوع رو با انتخاب بین تماشای بازی نیمه نهایی همین امشب یا مسابقه فینال 1 ماه دیگه امتحان کرد. نتیجه‌اش هم این شد که خیلی از دانشجوها ترجیح میدادند که همین امشب بازی نیمه نهایی مسابقات دانشگاه رو ببینن. ولی خب اگه ازشون در مورد مسابقات سال آینده میپرسیدین، تهیه بلیت بازی فینال براشون محبوب تر بود. حالا سوال مهم اینه که اگه سال دیگه موقع بازی نیمه نهایی بریم سراغ کسایی که فینال رو انتخاب کردن، چند تاشون حاضر میشن بلیتشون رو عوض کنن؟ حالا شاید اینجا بپرسین که خب اینا که اصلا داری میگی به چه درد میخوره؟ اصلا این موضوع چرا باید برای ما مهم باشه؟ اول اپیزودم گفتم ممکنه شما به این فکر کنید که این موضوع حالا اونقدر هم که فکر میکنید موضوع مهمی نیست. آدم دیگه یه روز یه چیزی میخواد، فردا یه چیز دیگه. ولی خب این موضوع واقعا موضوع مهمیه به دو دلیل. علت اول اینه که به نظر نمیاد که تغییر انتخابا تصادفی باشه. یعنی انگار این مدلی نیست که مردم الان یه چیزی رو انتخاب بکنن و 3 ماه دیگه به شکل تصادفی بخوان یه چیز دیگر رو انتخاب بکنن. نه، به نظر میاد که در گذر زمان این عدم تعقل از یه الگو پیروی میکنه. انگار این مدلیه که برای ماها امروز با 3 ماه دیگه فرق داره. دقیقا شبیه به فاصله ونک تا شیخ بهایی که گفتم. اما خب 24 ماه و 27 ماه هر دوتاشون مثل اسپانیا و پرتغال خیلی دور به نظر میرسن. این بود علت اول. علت دوم اینه که مثلا ما وقتی بخوایم ارزش ذاتی یک سهم یا یه دارایی رو حساب بکنیم از فرمول اشتباهی استفاده میکنیم. فرمولی که فرض میکنه آدم ها نسبت به زمان تصور معقولی دارن. اون فرمول چیه؟ فرمول ارزش زمانی پول. یعنی آدم ها میان بین گزینه های مختلفی که دارن ارزش فعلی اون دارایی رو حساب میکنن و در نهایت هم اون گزینه ای رو انتخاب میکنن که ارزش بیشتری داشته باشه. اما خب آدمای واقعی انگار اینطوری فکر نمیکنن. فقط آدمای اقتصادی هستن که این مدلی حساب کتاب میکنن. اگه بخوایم یکم منظم‌تر و دسته‌بندی شده‌تر صحبت کنیم، میتونیم بیایم دو تا نظریه رو بیان بکنیم و ببینیم چه تفاوتایی با هم دیگه دارن. نظریه اول که همون اقتصاد کلاسیک و مبنای محاسبات تقریباً تمام تحلیلگرای دنیاه، نظریه مطلوبیت مورد انتظاره. طبق این نظریه، آدما طوری تصمیم میگیرن که ارزش مورد انتظار خودشون رو حداکثر کنن. بد نیست بدونید که این نظریه 3 فرض اساسی داره: عقلانیت، ثبات و مطلوبیت. عقلانیت یعنی اینکه آدمو تصمیم عقلانی میگیرن، یعنی اصلا دلی و احساسی تصمیم نمیگیرن. مثلا اگه ضرر سیگار بیشتر از فایده‌شه، هیچ آدم عاقلی هیچ وقت لب به سیگار نمیزنه. مورد دوم که گفتیم ثبات بود. ثبات هم یعنی اینکه ترجیحات آدما ثابته و با گذشت زمان هم تغییر نمیکنه. پس اگر نظر مردم یه دارایی که 10 ریال سود و 100 ریال ارزش داره، باید قیمتش همیشه 100 ریال باقی بمونه و اگه توی بازار قیمتش این نیست، به این دلیله که همه مردم از سود 10 ریالی خبر ندارن، که خب اگه خبر به همه برسه، قیمت به همون ارزش ذاتی 100 ریالی میرسه. این نظریه فرض میکنه که محال آدمی پیدا بشه که امروز مثلا بخواد سکه 50 میلیونی رو به زور بفروشه، در حالی که دیروز توی قیمت 55 میلیون داشت تمام تلاشش رو میکرد که بتونه حتما بخره. خب اینم از ثبات. از عقلانیت و ثبات که بگذریم، به مورد سوم یعنی مطلوبیت میرسیم. مطلوبیت یعنی این که آدما در نهایت تصمیمایی میگیرن که بیشترین رفاه رو کسب بکنن. یعنی محال آدما گزینه‌هایی رو بردارن که در نهایت ناراحت ترشون بکنه. مثلا اگه کسی اومده توی یه رستوران سلف سرویس، هیچ وقت آخر غذا نباید بگه که ای کاش از این یکی کم برمی‌داشتم و اون یکی رو بیشتر می‌خوردم. این آدم باید طوری بشقابش رو پر بکنه که علاوه بر بیشترین میزان رضایت، بیشترین مواد غذایی رو هم دریافت بکنه و حواسش به وزن خودش هم باشه. خیلی واضحه آدمیزادی که ما می‌شناسیم هیچ کدوم از این 3 فرض که در موردش صحبت کردیم رو نداره. حتی شاید بهتره بگیم که ما آدم ها کاملا برعکس این چیزی که گفتیم رفتار میکنیم. آدم های واقعی تصمیم احساسی میگیرن، نظرشون عوض میشه و تقریبا همیشه یه دلیل دارن که از انتخاباشون پشیمون بشن. برای همین نظریه چشمنداز میاد این 3 فرض رو اصلاح میکنه. توی این نظریه به جای ارزش مورد انتظار، در مورد ارزش ذهنی نتایج هم حرف میزنیم. ولی خب قبل از اینکه به فرضای 3 برسیم، همینجا یه لحظه صبر کنید. مثال مقایسه 207 کویک که گفتم رو بیاد بیارید. ارزش مورد انتظار در مورد چیه توی اینجا؟ در مورد اینه که موتور کدوم قوی تره، کدوم یکی هزینه نگهداریش کمتره، توی کدومش راحت تریم، موقع فروش کدوم یکی کمتر اذیت میشیم و در نهایت به زبون ساده کدوم یکیشون زندگی رو برای ماها راحت تر میکنن. ارزش مورد انتظار به این سوالا جواب میده. اما خب ارزش ذهنی نتایج چیه؟ ارزش ذهنی نتایج چیزایی مثل اینن که یکی بوی نوعی میده، یکیشون خیلی کیف میده. اگه اون یکی رو بخرم توی ذهن دوستان ماشین خفن تری به نظر میاد. مردم که نمیدونن ماشین من چقدر کار کرده. روخش هم که شبیه یه ماشین میلیاردیه. توی این حالت چه اتفاقی افتاده؟ ما خیال کردیم با این انتخاب چه نتایجی ممکنه رخ بده. بعدش هم اومدیم فکر کردیم که این نتایج چقدر برای ما اهمیت دارن. مثلا ممکنه برای یکی نتیجه خرید 207 سفر راحت‌تر یا رخ بهتر باشه، ولی برای یکی دیگه نتیجه خرید کویک مثلا احساس نو بودن و مراقبت بهتر از ماشین رو بده. نکته خیلی مهم اینجا چیه؟ توی علم منطق میگن که ترجیحات ذهنی قابل بحث و استدلال نیستن. شما میتونید در مورد جام‌ها یا تعداد گل‌های رئال و بارسا بشینید بحث بکنید، اما اینکه بگید من رئال رو دوست دارم یا بارسا رو چیزی نیست که غلط یا درست باشه. یا حتی شما میتونید طرفدار شموشک نوشهر باشید و هیچ کس هم حق نداره بهتون بگه که انتخابتون اشتباهه. اما خب حالا بیایم اصول سگانه نظریه چشم‌انداز رو ببینیم که چطور ماجرا رو برای ماها متفاوت میکنن. یادتون هست اصول سگانه تفکر کلاسیکو دیگه؟ عقلانیت، ثبات و مطلوبیت. بد نیست بدونید که توی نظریه چشم‌انداز فرضای اصلی یکم متفاوتن. اولین و مهمترین فرض توی نظریه چشم‌انداز زیانگوریزیه. زیانگوریزی یعنی چی؟ به زبون خیلی ساده یعنی این که درد از دست دادن خیلی بیشتر از لذت به دست آوردنه. اجازه بدین چند تا مثال بزنم که بهتر متوجه ماجرا بشی. مثلا یه نفری که 1,000,000 تومان سود کرده ممکنه خیلی خوشحال نباشه، اما کسی که 1,000,000 تومان ضرر کرده باشه واقعا ناراحته. یا مثلا اگه یکی توی بازارهای مالی 100,000,000 سود کنه خوشحاله، اما اگه یکی 300,000,000 سود کنه و بعداً 200,000,000 ضرر کنه با اینکه تهش 100,000,000 سود کرده اما بازم ناراحته. یا باز بزنین یه مثال دیگه بزنم. شما کدوم یکی از این دوتا گزینه رو ترجیح میدید؟ به طور قطعی 5,000,000 تومان بگیرید، یا اینکه سکه بندازین که اگه شیر اومد 10 تومن بگیرین، اگه خط اومد هیچی؟ شما رو نمیدونم ولی بیشتر مردم اولی رو انتخاب میکنن. یعنی درسته که سود دومی بیشتره، اما خب اگه خط اومد چی؟ ترس از دست دادن واقعا زورش بیشتر از لذت به دست آوردنه. طبق اثر مالکیت ما میدونیم که وقتی یه چیزی مال ماه، وقتی بخوایم بفروشیمش قیمت اون چیزو بیشتر از حالت عادی تخمین میزنید. چرا؟ چون شما اون چیزو دارید کاملا از دست میدید و به جاش پول میگیرید. پس به خاطر اینکه رنج از دست دادن براتون بیشتره قیمتو بیشتر از حالت عادی تخمین میزنید. و خب بد نیست بدونید که این قضیه برای خریدار هم اتفاق میفته، چون خریدار هم داره پول از دست میده و کالا به دست میاره، پس رنج از دست دادن پول برای اون هم به وجود میاد. بد نیست بدونید که خیلی از فروشنده ها از این روش استفاده می کنن. یعنی اونا به جای اینکه روی چیزایی تاکید داشته باشن که با خرید یک کالا به دست میارید، در مورد چیزایی صحبت می کنن که با نخریدنش از دست میدید. مثلا برای فروختن آیفون میتونید از خوبیای آی مسیج بگید و اینکه اگه این گوشی رو بخرید پیاماتون با کسای دیگه‌ای که آیفون دارن رایگان میشه. حالا حالت دوم اینه که به جای این میتونید بگید که اگه آیفون نخری و یکی از آیفون بخواد بهت پیام بده تو آی مسیج نداری، و شاید اون آدم دختر آرزوهات یا رئیس شرکتی باشه که همیشه آرزو داشتی توی اونجا مشغول به کار بشی. و خب واقعیت هم اینجاست که خیلی از ماها تحت تاثیر همین چیزای ساده رفتارهای غیر منطقی میکنیم که عموماً به نفعمون هم نیستن. باز برگردیم به مقایسه 207 و کویک. توی اونجا هر کدوم از ماها ترس از دست دادن یه چیزی رو داشتیم که بیشترین اثر رو روی انتخاب ما میذاشت. مثلا شاید اون آدم میترسید چیزی توی یه ماشین کار کرده خراب باشه که اون ازش اطلاعی نداره و همین موضوع باعث میشه که ضرر کنه. روی همین حساب ماشین صفر میخره تا خیالش راحت باشه. به عبارت بهتری اینجا ترس زیان احتمالی قوی تر از میل به دست آوردن امتیازایی مثل موتور قوی تره. این بود اصل اول که گفتیم اسمش زیانگوریزیه. اما اصل دوم توی نظریه چشم‌انداز وزندهی متفاوت به احتمالاته. ما توی دو تا وضعیت دوچار این خطا میشیم. حالت اول وقتیه که ما یه احتمال کوچیک و زیادی بزرگ در نظر میگیریم. مثلا احتمال برنده شدن بلیت بخت آزمایی تقریبا نزدیک به صفره. اینقدر کمه که حتی یه سنت هم منطقی نیست برای خرید این بلیت بخوایم پرداخت بکنیم. ولی خب مردم شانس برنده شدن خودشونو زیادی بالا در نظر میگیرن. یا یه مثال دیگه این که احتمال این که یه آدم سیگاری سرطان نگیره خیلی کمه. اما خب همه سیگاری‌ها امید دارن که توی این گروه کوچیکی باشن که سرطان نمیگیرن. خب این بود حالت اول که گفتیم احتمالات کوچیک و زیادی بزرگ در نظرش میگیریم. اما حالت دومش اینه که ما یه احتمال بزرگ و قطعی فرضش میکنیم. یعنی ماها اینطوری هستیم که این اتفاق حتما رخ میده. مثلا فرض کنید که تیم ملی آرژانتین با یه تیم ضعیفی مثل عربستان بازی داره. قبل از بازی هممون میگیم معلومه دیگه آرژانتین قطعا میبره. بر همین اساس هم ممکنه بریم یه شرط خیلی بزرگ روی برد آرژانتین ببندیم. اما خب همین آخرین جام جهانی این رو نشون داد که یه تیمی مثل عربستان هم میتونه آرژانتین رو ببره. نکته چیه؟ نکته اینجایی که ماها معمولا متوجه نیستیم که وقتی میگیم احتمال رخ داده یه چیزی 1%، یعنی 1 بار در 100 بار هم ممکنه اون اتفاق رخ بده. باز اگه بخوام یه مثالی از همون داستان کویکو 207 بزنم، تقریبا خیلی بعیده که ماشین یه رنگ شدگی داشته باشه که کارشناس نتونه تشخیصش بده، ولی خب ذهن ما این احتمالو زیادی بزرگ فرض میکنه و روی همین حساب هم ازش میترسه. خب اینم از اصل دوم نظریه چشم‌انداز که گفتیم ماها وزدهی متفاوتی به احتمالات میدیم. اما اصل سوم که فرضیه اساسی این نظریه به حساب میاد، داشتن نقطه مرجع. ما همیشه مقایسه هامون رو با یه نقطه مرجع انجام میدیم. یعنی به جای اینکه مطلوبیت مورد انتظار رو اندازه‌گیری بکنیم، میایم با یه چیزی مقایسهش میکنیم. مشکل چیه؟ مشکل اینه که ماها ممکنه مرجع اشتباهی رو برای مقایسه انتخاب بکنیم. بزنین چند تا مثال بزنم. ما دوتا پیتزای کوچیک با شعار یکی بخر دوتا ببر رو معامله بهتری در نظر میگیریم تا اینکه یه پیتزای بزرگ با همون قیمت بخوایم بخریم. یا مثلا ممکنه ما حاضر نباشیم یه کالا رو به قیمت 500 هزار تومان خرید بکنیم، اما به راحتی همون کالا توی یه فروشگاه دیگه ای که قیمتش 1,000,000 تومانه و با 50% تخفیف شده 500 هزار تومان رو می‌خریم، چون به نظرمون خرید خوبی میاد. یا مثلا یه دورانی گوشی موبایل 500 دلاری خیلی گرون بود، اما خب چون الان بیشتر پرچم‌دارا قیمت گوشی‌ها رو 1000 دلار به بالا اعلام می‌کنن، یه گوشی 500 دلاری خیلی به نظرمون ارزون میاد. بزن یه مثال دیگه بزنم. وقتی آیفون 13 اومد، آیفون 12 به نظرمون دیگه قدیمی بود و ارزش خرید نداشت. ولی وقتی که آیفون 14 و 15 و 16 توی ایران ریجستر نشدن و مرجعی برای مقایسه وجود نداشت، مردم با خوشحالی هنوز همون آیفون 13 رو می‌خریدن. این دقیقاً علتش همون نقطه مرجعیه که راجبش صحبت کردیم. بد نیست بدونید که درآمد فعلی ما هم یه نقطه مرجعه. مثلا ما فکر می‌کنیم همه کسایی که عدد درآمدشون از ما بیشتره حتماً رفاه بیشتری دارن. به طور کلی ما وضع موجود رو به عنوان یه نقطه مرجع در نظر می‌گیریم. مثلا شاید یکی که توی روستا داره زندگی می‌کنه فکر کنه که زندگی توی شهر خیلی بهتره، و خب کسی که توی شهر داره زندگی میکنه تصور میکنه که مردم پایتخت زندگی بهتری دارن. برای مردم پایتخت هم زندگی توی خارج از ایران بهتر به نظر میاد. یا حتی بد نیست بدونید که این نقطه مرجع در مورد تجربیاتمون هم صدق میکنه. یعنی بد نیست بدونید که ماها تجربیات گذشتمون رو هم به عنوان یه مرجع در نظر میگیریم. مثلا آدمی که توی گذشته خیانت دیده باشه، احتمال خیانت رو بیشتر در نظر میگیره و توی روابطش محتاط تره. یا مثلا کسی که قدیما یه پژو داشته و ازش ناراضی بوده، هنوزم ممکنه فکر کنه که پژو برند معتبر و قابل اعتمادی نیست. این بحث نقطه مرجع خیلی 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 مبحث مهمیه که حتی میشه یه اپیزود در موردش ساخت و راجبش صحبت کرد. خب این سه فرض اصلی نظریه چشم‌انداز بود. چی بودن این سه تا؟ اولیش زیان‌گریزی بود، دومی وزدهی متفاوت به احتمالات بود، و مورد سوم توجه ویژه به نقطه مرجع بود. یه مروری بکنیم حرفمونو تا اینجا. گفتیم که توی نظریه مطلوبیت اساس انتخاب برای حد اکثر کردن ارزش مورد انتظار در نظر گرفته میشه، در حالی که نظریه چشم‌انداز معتقده ماها ارزش ذهنی نتایج رو در نظر میگیریم. نظریه مطلوبیت سه تا فرض اساسی عقلانیت، ثبات و تابع مطلوبیت رو داشت. اما خب فرضیه های نظریه چشمانداز متفاوت بود که شامل زیانگریزی، وضعی متفاوت به احتمالات و توجه به نقطه مرجع بود. تا اینجا به این اشاره کردیم که نظریه مطلوبیت قادر نیست که عدم عقلانیت مردم رو توضیح بده. ولی خب نظریه چشمانداز خیلی بیشتر شبیه به رفتار واقعی ما آدم‌هاست. و خب اینجا یه سوال مهم مطرح میشه. پس چرا اقتصاددانا، تحلیلگرا و حتی بازاریابا نمیان نظریه مطلوبیت رو کنار بذارن و فقط از نظریه چشمانداز استفاده کنن؟ علتش اینه که این نظریه با وجود قدرتی که توی توصیف رفتار فعلی آدمو داره، برای پیشبینی رفتار مردم توی آینده خیلی پیچیده است. مثلا اگه من قراره توی 50 قسط مبلغ 50 میلیون تومان رو به شما پرداخت کنم، باید ماهی چقدر به شما بدم؟ اینجا نظریه مطلوبیت به سادگی ارزش 50 قسط رو با ارزش فعلی 50 میلیون تومان مطابقت میده و یه عدد دقیق برای هر قسط تعیین میکنه. اما خب توی نظریه چشمانداز شما نمیتونید این کارو انجام بدید، چون تفاوت بین 40 قسط و 50 قسط یه مقوله فردی و ذهنیه و نمیشه براش الگو ساخت. حالا باز اینجا ممکنه یه سوال دیگه بپرسید. اگه این نظریه اینقدر پیچیده است، پس اصلا به چه درد ما میخوره؟ باید توجه داشته باشیم که آدما توی انتخاباشون عموماً از این سه تا اصل دارن پیروی میکنن. مردم بیشتر از هر چیزی سعی میکنن زیانشون رو حداقل بکنن، برای احتمالای مختلف و وضعای مختلفی در نظر میگیرن و در نهایت نقطه های مرجع به شدت ذهنشون رو تغییر میده. اپیزود امروزمون تمام شد. سعی کردیم تو این اپیزود شما رو با نظریه چشمانداز که یکی از بهترین و جذابترین نظریه های اقتصاد رفتاری آشنا بکنیم. مثالا و داستانهای مختلفی گفتیم تا این نظریه رو بهتر درکش کنیم. اصول و فرضیه‌اش رو با نظریه مطلوبیت مقایسه کردیم و گفتیم که این نظریه سه تا اصل و پیش‌فرض مهم داره. اصل اول زیان‌گریزی بود. اصل دوم وضعی مختلف به احتمالات بود و اصل سوم توجه ویژه به نقطه مرجع بود. فکر کنم حالا که این نظریه رو باش آشنا شدین، خیلی بهتر میتونید درک کنید که چرا درد از دست دادن خیلی بیشتر از لذت به دست آوردنه، یا مثلا چرا ماها حسمون نسبت به سود و زیان کاملا متفاوته. اما خب این آخر اپیزود، بیام یکم کاربردی تر و تو د پوینت تر صحبت کنیم تا ببینیم چطوری میتونیم از این نظریه توی زندگی خودمون استفاده کنیم، یا حتی دولت مردا و سیاستگزارا چجوری میتونن از این نظریه استفاده کنن. چون اصلا یکی از فلسفه‌های اقتصاد رفتاری هم همینه دیگه، اینکه شما بتونید حس بهتری برای آدم‌ها ایجاد بکنید. مثلا شما میتونید فروشنده‌ای باشین که با فروش یک آیفون به یه نفر کاری بکنید که حس عذاب وجدان از دور ریختن پولش داشته باشه، یا اینکه نه، حتی آیفون رو گرونتر هم به اون آدم بفروشید، ولی کاری بکنید که وقتی آیفون رو دستش میگیره یه حس خیلی خیلی خوب و لذت بخش داشته باشه و به این فکر کنه که آره واقعا ارزشش رو داشت. ببینید چقدر تفاوت میشه ایجاد کرد. بزن یه مثال دولتی بزنم. اگه مثلا دولت میخواد بازار دلار رو از التهاب خارج بکنه، شاید بهتره به جای پرداختن به ارزش‌های انتظاری بیا تصویر مردم از نتایج احتمالی رو اصلاح بکنه. یا مثلا به جای اینکه دولت بخواد بیاد نشون بده که مصرف سیگار واقعا چند اندازه با میزان سرطان ارتباط داره، بیاد این مدلی بیان بکنه که سرطان چه هزینه هایی رو به زندگی یه آدم تحمیل میکنه، یا به زبون ساده تر ساختن یه تصویر واقعی تر از رنج درمان سرطان خیلی خیلی اثر بخشش بیشتره نسبت به اینکه بخواد بیاد قیمت سیگار رو گرون‌تر بکنه یا مالیات بیشتری روش بگیره. این مدل کارا اثر بخشش از قوانین محدود کننده و جریمه‌های نقدی به مراتب بیشتره. از دولت و سیاست‌های دولت که خارج بشیم، اجازه بدین چند تا مثال هم در مورد زندگی‌های شخصی و جاهایی که میشه از این نظریه استفاده کرد هم بزنیم. خیلی وقتا میشه که ما حوصله ورزش نداریم، دلمون فست فود میخواد، خوابمون اصلا کافی و با کیفیت نیست و کلن لایف استایل سالمی نداری. توی این لحظه ها به این فکر کنید که بله، آدم های خیلی زیادی هم هستن که فست فود میخورن و سرطان نمیگیرن و چاق نمیشن. ولی خب آدم هایی هم هستن که درگیر مشکلات جدی به خاطر همین لایف استایل اشتباه میشن و اصلا بعید نیست که ما هم جز این دسته از آدم ها باشیم. به عبارت بهتری، یکم بازی با احتمالات رو باید تغییرش بدیم. مورد دیگه این که وقتی که شما میخواین یه تصمیم بگیرید، به این فکر کنید که آیا واقعا دارید سود و زیان احتمالی رو با وزن مشابه بررسی میکنید یا اینکه نه، ترس از زیان باعث میشه که انتخابای بدی داشته باشید. مثلا اگه توی بورس سرمایه گذاری نمی کنید، به این خاطره که سود احتمالی بورس کمتر از بقیه سرمایه گذاری هاست، یا اینکه نه، شما یه نقطه مرجعی مثل سال 99 دارید که به زیان احتمالی وزن بیشتری میدید. مورد سوم این که موقع خرید به این فکر کنید که آیا من دارم یه کالایی رو میخرم که واقعا بهش نیاز دارم؟ یا فقط خرید میکنم چون به نظرم یه خرید فوق‌العاده با یه قیمت جذاب بهم پیشنهاد شده. پس از این به بعد وقتی که میخواین یه خرید رو بررسی بکنید، دقت کنید که خود اون کالا رو بررسی بکنید و خیلی به تجربیات گذشته‌ای که ربطی به این کالا ندارن توجهی نداشته باشید. در کنار اینکه موقع خرید پولی که واقعا الان دارید رو در نظر بگیرید، نه آرزوها و رویاهاتون برای رسیدن به درآمد بیشتر توی آینده. مورد چهارم هم این که ماها معمولا موقع تصمیم گیری دوست داریم به حرف کسایی گوش کنیم که انتخابای ما رو تایید میکنن. اینجا راهکار مناسب اینه که میتونید یه وکیل مدافع شیطان استخدام کنید که این وکیل مدافع شیطان میتونه یه دوستی باشه که قدرت نقد بالایی داره و شما ازش خواستین که با نهایت توانش به بیرحمانه ترین حالت با شما مخالفت بکنه تا شما مطمئن بشید که تموم نکات منفی انتخابتون رو در نظر گرفتید. مورد آخرم حواستون باشه که درد از دست دادن خیلی بیشتر از لذت به دست آوردنه. پس شما وقتی به یک نفر آسیب و زیانی وارد میکنید، باید چند برابرش جبران بکنید تا اون آدم حسش به حالت اول برگرده. مثلا وقتی یه نفر به حرف و قول شما اعتماد کرده و بر مبنای اون برنامه ریزی انجام داده و شما زیر قول و پیمانتون زدید، باید بدونید که نمیتونید این رو صرفا با یک معذرت خواهی کوچیک یا یک بار جبران کردن حس این آدم رو به حالت اول برگردونید، چون زیان از دست رفته خیلی خیلی بیشتر از لذت به دست آوردنه. خوبیا خیلی زود عادی میشن ولی بعدیا قدرتشون زیاده و خیلی طول میکشه تا آدم ها فراموش یا کم رنگ بکنن توی ذهنشون. یا یه مثال دیگه از این قضیه این که شما وقتی بچهتون رو دعوا میکنید و بچه از دست شما ناراحت میشه، نمیتونید صرفاً با یه بوس کردن، یه بغل کردن یا مثلا یه خرید هدیه ساده حس این آدم رو دوباره به حالت قبلش برگردونید. باید چند برابر حس بعدی که ایجاد کردید براش کارهای مثبتی انجام بدید تا اون آدم دلش باهاتون صاف بشه و به حالت اولیه برگرده. این که میگم نظریه چشم انداز مهمه همینه. توی هر جایی از زندگی ببینیم میشه کلی مثال زد و داستان و روایت‌های مختلفی گفت تا مدل تفکرمون، رفتارمون، تصمیمامون به مدل بهتر و ایدئال‌تری نزدیک بشه. اقتصاد رفتاری همینقدر شیرین و همینقدر جذاب و کاربردیه که برای هر کسی با هر میزان سوادی، با هر میزان دارایی یا هر جایگاه اجتماعی میتونه کارکردهای خاص خودش رو داشته باشه و راه حل‌های کاربردی به اون آدم بده. امیدوارم که از روند این اپیزود رضایت داشته باشید و مفهوم نظریه چشم انداز رو بهتر درکش کرده باشید. خیلی ممنونم از اینکه اکوتوپیا رو گوش میکنید و به دوستانتون معرفی میکنید. معرفی دهان به دهان شما بوده که اکوتوپیا تونسته تا الان ادامه بده و رشد کنه. توصیه میکنم به سایتمون هم مراجعه بکنید. اکوتوپیا.ir. اونجا علاوه بر اینکه خود پادکست ها موجوده، متن پادکست ها و منابع هر اپیزود هم قرار داده شده که شما میتونید ازش استفاده کنید. توی سایت اکوتوپیا علاوه بر قسمت مقالات، قسمت کتابخونه هم اضافه شده که اونجا چکیده بهترین و معتبرترین کتابایی که موجوده رو میتونید مشاهده بکنید و اگه دوست داشتید میتونید توی کلاب کتابخونی ما هم ثبت نام کنید. اگه دوست داشتید یه سری هم به یوتیوب ما بزنید. اونجا هم ویدیوهای خیلی زیادی گذاشته شده که دائما هم داره آپدیت میشه.